اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین، واللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین، من الان الی یوم الدین، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. بحثمان در مورد طبقات هفتگانه اجتماع بود که امیرالمؤمنین علیه السلام در مورد آنها مطالبی را بیان فرمود و وجه ارتباط برخی از این طبقات را هم بیان فرمود. رسیدیم به این عبارت: ثم الطبقه السفلى من اهل الحاجه والمسكنه الذين يحق رفدهم ومعونتهم. می‌فرماید سپس پایین ترین طبقه جامعه که نیازمندان و از کار افتادگان هستند، همان کسانی که شایسته است، لازم است به آنان مساعدت و کمک شود. در همین عبارت چند نکته قابل تأمل. نکته اول این است که اگر امیرالمؤمنین علیه السلام از این طبقه به عنوان طبقه سفلا یاد می کند که مؤنث اسفل است، به واسطه آن است که در تولید ثروت در جامعه، در وضعیتی که این طبقه در آن قرار دارد، پایین ترین نقش را ایفا می کند. پس سفلا بودن از حیث تولید کننده بودن از نظر اقتصادیه، از حیث تولید ثروت است. از حیث تولید ثروت این طبقه پایین ترین طبقه محسوب می شود. بنابراین کلمه سفلا به هیچ وجه در بردارنده یک معنای تحقیر آمیز یا اهانت آمیز نیست، چرا که به هیچ وجه اهانت هیچ طبقه ای، هیچ شخصی در جامعه جایز نیست، مگر در اون مواردی که خداوند چنین اهانتی را به عنوان یک مجازاتی برای بعضی از افراد مجاز شمرده باشد. ثم الطبقه السفلى. پس نکته اول در مورد کلمه سفلا است. نکته دوم این است که امیرالمؤمنین می‌فرماید این طبقه سفلا از دو دست افراد تشکیل می شود. یک دست اهل حاجت هست. منظور از اهل حاجت کسانی هستند که فعالیتی دارند، شغلی دارند، ولی اون فعالیت و شغل درآمدش کفاف زندگی آنان را نمی دهد. اینها می شوند اهل حاجت. دسته دوم از این طبقه سفلا اهل مسکنت هستند. اهل مسکنت اشاره به از کار افتادگان و زمینگیران دارد، کسانی که مطلقاً درآمدی ندارند، به دلیل از کار افتادگی و زمینگیر شدن درآمدی به دست نمی آورند. نکته سوم این است که امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید یحق و رفدهم. کلمه رفد به معنای مساعدت و کمک کردن و بخشش کردن است. معونت هم که معلومه به معنای یاری رساندن و کمک کردن است. کلمه یحق اشاره به این دارد که مساعدت کردن به این طبقه سفلا شایسته است، حق است، مطلب حقانی و شایسته و درستی است. یعنی با صرف نظر از اینکه شریعت تأکید کرده، تحریض کرده و افراد را تشویق کرده که به نیازمندان کمک بکنند، ما با مراجعه به عقل هم در میابیم که کمک کردن به این طبقه کار شایسته است. چطور؟ زیرا اگر به این افراد، به این افراد نیازمند و اهل مسکنت کمک نشود، مشکلات مهمی برای اقشار دیگر جامعه پدید می آید. یکی از اون مشکلات این است که این افراد ممکن است برای تأمین زندگی خود دست به کارهای خلاف بزنند، و یا اینکه آلت دست دیگران قرار بگیرند. یعنی دیگرانی بیان به این افراد نیازمند پیشنهاد پول بدن و در برابر دادن پول اونها را برای کارهای غیر مشروع خودشان به خدمت بگیرند. خب این یک خطر که از ناحیه کمک نکردن به طبقه سفلا ایجاد می شود. خطر دومی که از ناحیه کمک نکردن به این طبقه سفلا پدید می آید این است که هرگاه چنین طبقه ای در جامعه مورد کمک قرار نگیره، طبقات دیگر جامعه هم چه بسا دلسرد میشن، چون فکر میکنن که ممکنه خودشان هم روزی در چنین جایگاهی قرار بگیرند. ممکن است روزی دچار از کار افتادگی بشوند، ممکن است روزی به دلیل ناملایمات روزگار توان تأمین هزینه زندگی خود را نداشته باشند. پس اگر ببینن که اکنون طبقه سفلا مورد کمک قرار نمیگیرند، دولت و مردم به آنان کمکی نمی کنند، موجب دلسردی آنان، دلسردی طبقات دیگر و کمبود یا پایین آمدن انگیزه آنان برای انجام وظایف خودشان می‌گردد. مشکل سومی که از ناحیه کمک نکردن به این طبقه سفلا ممکنه پدید بیاد این است که طبقه سفلا هرچه که باشند به هر حال انسانند. وقتی که ما انسان را دارای ارزش می‌دانیم، وقتی که انسان را به ما هو انسان دارای کرامت می‌دانیم، وقتی می‌بینیم امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید الناس صنفان اما اخ لك فی الدین و اما نظیر لك فی الخلق، با عنایت به این جهت کمک نکردن به این طبقه سفلا با لزوم رعایت کرامت آنان ناسازگار است. با لزوم مهرورزی حاکم نسبت به آنان ناسازگار است. همون مهرورزی که خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود، در همین عهدنامه به مالک اشتر چنین فرمود اشعر قلبک الرحمت للرعیه والمحبت لهم واللطف بهم الی آخر ولا تکونن علیهم سبعا داریا تغتنم اکلهم فانهم صنفان اما اخ لک فی الدین و اما نذیر لک فی الخلق. بسیار خوب، پس با عنایت به این آسیب های سگانه که در اثر کمک نکردن به طبقه سفلا ایجاد می شود، عقل حکم می کند که به این طبقه سفلا باید رسیدگی بشود. این کلمه یحق گفتیم ممکنه اشاره به همین درک عقلانی باشد. آنقدر کمک کردن به طبقه سفلا میتوانه در وضعیت عمومی جامعه مؤثر باشه که امروزه در بعضی از کشورهای دنیا یک بیمه‌هایی را برای همین طبقات پایین جامعه در نظر گرفتن و این بیمه‌ها که تأمین کننده زندگی حد اقلی برای این طبقات پایین جامعه است آنقدر مؤثر واقع شده که از این کار در بعضی از کشورها تعبیر می شود به صنعت، تعبیر می شود به صنعت، یعنی مانند یک صنعت بیمه کردن طبقات پایین جامعه منفعت آور است برای کل آن جامعه. پس یحقو می تواند اشاره به همین درک عقلانی و عقلایی باشد. علاوه بر این جنبه دومی که ممکن است کلمه یحقو اشاره به آن داشته باشد آن است که از نظر فضائل اخلاقی بی تردید کمک کردن به طبقه سفلا یک فضیلت اخلاقی محسوب می گردد. پس یحق و عقلا و عقلائیا و اخلاقا رفدهم ای رفد هذه الطبقه السفلا و معونتهم. کما اینکه علاوه بر این درک عقلانی و عقلائی و اخلاقی شریعت هم تشویق کرده و مردم را تحریض کرده است بر اینکه به کمک طبقه سفلا بشتابند. از طرف دیگر اهمال کمک رسانی به این طبقه یوجب سخط الله للمهملین وللراضین بفعلهم. مهمل گذاشتن این طبقه سفلا، رسیدگی نکردن به آنان، بی تردید باعث می شود که خداوند خشم بگیرد بر کسانی که این طبقه را به حال خود رها کردند، دولتی که به این طبقه کمک رسانی نمی کند و همچنین بر کسانی که راضی به چنین وضعیتی برای طبقه سفلا هستند. پس این هم نکته دیگری است که در این عبارت کوتاه قابل تأمل است. و اما نکته چهارمی که در اینجا می توان مطرح کرد این است که در حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه به تعبیری که امروزه در فارسی به کار برده میشه ما باید به یک مطلب مهمی توجه داشته باشیم و اون مطلب مهم این است نباید تمامی حمایتی که از طبقات آسیب پذیر جامعه صورت میگیرد توسط دولت اسلامی انجام بشود. چرا؟ زیرا در این صورت که تمام این حمایت را دولت اسلامی بر عهده بگیره ارزش‌های اخلاقی در جامعه کمرنگ میشه. نباید مردم تصور بکنند که ما وظیفه‌ای در برابر نیازمندان نداریم. دولت اگر لازم بدانه خودش به این نیازمندان کمک خواهد کرد. دولت اسلامی در کمک کردن به نیازمندان که بی تردید وظیفه دارد باید به گونه این وظیفه را انجام بدهد که موجب کمرنگ شدن صدقات، مبرات و کمک‌های مردمی به این طبقه نگردد. این نکته خیلی مهمیه که در یک نگاه کلان اجتماعی ما به آن توجه باید پیدا بکنیم. پس درسته که حکومت اسلامی وظیفه داره به داد این طبقه برسه، روایات متعددی هم ما در این مورد داریم، مثل اون روایتی که شاید چند بار در همین جلسات مباحثه مطرح کردیم که امیرالمؤمنین علیه السلام در زمان حکومتشان با گروهی از یاران خود حرکت می‌کردند و مواجه شدند با شخصی که گدائی می‌کرد. حضرت سوال کرد از اطرافیان خود، ما هذا، فرمود این چه وضعیتی است، نفرمود من هذا. اما بعضی از اصحاب امیرالمؤمنین پاسخ دادند، قالوا نصرانیون، گفتند یا امیرالمؤمنین این شخص مسیحیه. اون پاسخ دهنده یا پاسخ دهندگان تصور می‌کردند که اگر بگویند این شخص مسیحی است، دیگر مسئولیتی متوجه آنان نخواهد بود، مسئولیتی متوجه دولت اسلامی برای حمایت از این مسیحی نخواهد بود. امیرالمؤمنین علیه السلام این پندار مفروض آنان را ابطال کرد، فرمود استعملتموه حتی اذا کبر و عجز منعتموه، فرمود او را در جامعه اسلامی به کار گرفتید تا زمانی که سنش بالا رفت و ناتوان شد، آنگاه او را به حال خود رها کردید. این استفهام انکاریه، این چه کار ناشایستی است؟ بعد فرمود انفقوا علیه من بیت المال، انفقوا علیه من بیت المال یعنی هزینه زندگی این فرد مسیحی را از بیت المال مسلمین تأمین کنید. بله درسته، بیت المال مسلمین یکی از مصارفش تأمین هزینه زندگی افراد شهروند حکومت اسلامیه که قدرت بر تأمین زندگی خود را ندارند. لکن این تأمین هزینه زندگی توسط بیت المال باید به گونه ای صورت بگیرد که موجب کمرنگ شدن صدقات و خیرات و مبرات و اعانتهای مردمی نسبت به این طبقه نشود. ما الان یه نمونه نظیری که برای این قضیه داریم خارج از این موضوع بحث ماست، از جهاتی شباهت داره ولی خارج از موضوع بحثه. اون چیه آقا؟ این است که یه زمانی کمک‌های مردمی نسبت به محصلان علوم دینی بیشتر بود در مقایسه با زمانه ما. چطور؟ چون بسیاری از مردم می‌دانستند که محصلان علوم دینی وضعیت اقتصادی پایینی دارند. اما از اون زمانی که چنین تصوری ایجاد شده که دولت می‌خواهد و عملا هم این کار را می‌کند که یک سهمی از بودجه را به حوزه‌های علمیه اختصاص می‌ده، کمک‌های مردمی تقلیل پیدا کرده، لااقل در بعضی جهات تقلیل پیدا کرده، به تصور این که دولت این کار را دارد انجام می‌دهد، پس دیگه لزومی ندارد ماها، یعنی ما مردم خیر و توانمند این کار را انجام بدیم. اینی که از آسیب‌های جدیه. ما باید در جامعه، ما یعنی دولت اسلامی باید جامعه را به گونه ای اداره بکند که در عین کمک کردن به طبقه سفلا و دیگر نیازمندان جامعه سنت حسنه صدقه دادن، کمک کردن و به داد هم دیگر رسیدن را در جامعه تقلیل ندهد، حتی ثابت هم نگه ندارد بلکه افزایش بدهد این سنت پسندیده را. بسیار خوب، این چند نکته بود که در همین سطر کوتاهی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرموده است به نظر می رسید. ثم طبقه السفلى من اهل الحاجه والمسكنه الذين يحق رفدهم ومعونتهم. در ادامه امیرالمؤمنین علیه السلام می فرماید و فی الله لكل سعة و فی الله لكل سعة و لكل على الوالي حق به قدر ما یصلح بود. در مورد جمله اول فی الله لکل ساعتون می توانیم آن را اینجور معنا بکنیم، ای فی خلق الله تعالی لکل من هذه الطبقات السبعه ساعتون. در خلقت خداوند متعال برای هر کدام از این طبقات وسعتی وجود دارد، یعنی خداوند در آفرینش خود برای هر کدام از این طبقات وسعتی قرار داده است، یعنی عملا خداوند در عالم طبیعت سهمی برای هر کدام از این طبقات در نظر گرفته است. پس این تصور ایجاد نشود که امکانات زمین کفاف تأمین طبقات اجتماعی را نمی دهد. نه، این تصور نادرستیه. در این عبارت امیرالمؤمنین علیه السلام احتمال دارد در مقام اشاره به یک نکته تکوینی باشد و فی الله لکل ساعتون، ای فی خلق الله تعالی لکل، ای لکل من هذه الطبقات ساعتون. خداوند در آفرینش خود برای هر کدام از این طبقات وسعتی قرار داده است، یعنی هیأ الله فی الارض كلما يحتاج إليه كلما تحتاج إليه ها به طبقات. خداوند در روی زمین و امکاناتی که در این کره ارضی فراهم کرده ما یحتاج تمامی این طبقات را لحاظ کرده است. پس هیچگاه ما چنین تصور نکنیم که اگر خواستیم توزیع عادلانه ثروت در میان این طبقات را مراعات بکنیم، خصوصا نسبت به طبقه ضعیف خواستیم کمک رسانی داشته باشیم، تصور نکنیم که این کمک رسانی موجب میشه که سایر طبقات از امکانات کمتری برخوردار بشن. خیلی خوب، این احتمال اول و فی الله لکلن ساعتون. احتمال دوم بر اساس نقل کتاب تحف العقول است. تحف العقول همین نامه 53 نهج البلاغه را آورده. مطابق نقل تحف العقول این عبارت اینطور آمده است، به جای فی الله لکل ساعتون گفته است و فی فیء الله و فی فیء و فی فیء الله لکل ساعتون. خب اگر عبارت تحف العقول را در نظر بگیریم که کلمه فیء اضافه شده، در آن صورت دو معنا می توانیم برای عبارت داشته باشیم. معنایی که بر اساس نسخه موجود نهج البلاغه عرض کردیم آن بود که این عبارت ناظر به تکوین باشد، و اما معنایی که بر اساس نسخه ضعف العقول میگیم دو معناست. معنای اولی که بر طبق نسخه ضعف العقول میتوان بیان کرد این است که ان الاموال التي جعلها الله تعالی لهذه الطبقات تکفیهم کما ان الله تعالی فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به. بر اساس این احتمال اول که در روایت تحف العقول مطرح میشه، امیرالمومنین علیه السلام میخواهد اشاره بفرماید به یک نکته تشریعی، نه یک نکته تکوینی. نکته تشریعی این است خداوند متعال یه اموالی را در نظر گرفته برای تأمین نیاز نیازمندان. این اموال اگر جوابگوی نیاز فقرا و محتاجین نبود، خداوند بیش از آن مقدار را مقرر می کرد. پس معلوم میشه که این اموال پاسخگوی نیاز فقرا و حاجتمندان هست. بنابراین نکته مورد نظر امیرالمومنین علیه السلام یه نکته تشریعیه، شبیه اون روایتی که ما در باب زکات داریم. در باب زکات یه روایتی داریم که در کتاب کافی جلد 3 صفحه 498 آمده است. روایت این است که ان الله تعالی فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء، ان الله تعالی ان الله جل جلاله فرض فی اموال الاغنیاء للفقراء ما یکتفون به، به اندازه نیاز فقرا در اموال اغنیا سهمی قرار داده است برای فقیران. ولو علم ان الذي فرض لهم لا یکفیهم لزادهم. اگر خداوند میدانست که این سهمی که در اموال اغنیا برای تأمین فقرا قرار داده است کفایت نمی کند جهت تأمین زندگی فقیران، حتما لزادهم بر آن سهم چیزی می افزود. پس اکنون که چنین سهمی را مقرر کرده، مثلا زکات یا مثلا قسمتی از بیت المال، به این دلیل است که خداوند می داند این مقدار از سهم کفاف تأمین زندگی فقرا را می دهد. خب اگر این معنا را در نظر بگیریم نتیجهش این خواهد شد. نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که اگر دیدید در یک جامعه، در یک جامعه اسلامی فقیر وجود داره، بدانید که در توزیع عادلانه ثروت اختلالی به وجود آمده و الا نمیبایست فقیری در جامعه وجود داشته باشد. و یا بدانید که هنوز برخی از مالیات های شرعی به درستی وصول نمیشود و الا اگر به درستی وصول بشود و به درستی توزیع بشود بین مستمندان، آنگاه دیگر نیازمندی باقی نخواهد ماند. خیلی خوب، پس اگر بریم سراغ روایت تحف العقول که کلمه فیع اضافه دارد، میگیم منظور از این فیع اموالیست که در قسمتی از اموال است که در بیت المال جمع میشه و باید صرف نیازمندان بشه. و اما احتمال دوم بر اساس روایت تحفل عقول این است که بگوییم هرگاه یکی از این طبقات دچار نقصانی بشود، یعنی از نظر مالی نتوان آن طبقه را به خوبی تأمین کرد، در این صورت فإن على الدولة الإسلامية أن يعوضه من الفايء، در این صورت بر دولت اسلامی لازم است که نقصان مربوط به تأمین زندگی آن طبقه را از فیء، از بیت المال مسلمین جبران کند. پس بر طبق روایت تحفل عقول ما دو معنا را احتمال میدیم. احتمال اول که ناظر باشد به یک حکم تشریعی، خداوند اگر برای تأمین فقرا زکات و بعضی از اموالی را که در بیت المال جمع می شود مشخص کرده، از این باب بوده که می دانسته این مقدار از اموال برای تأمین زندگی فقرا کافیه. اگر می دانست کافی نیست، بیش از این مقدار را معین می کرد. و احتمال دوم آن است که بگوییم خداوند در مواردی که برخی از این طبقات اجتماعی نتوانند نیاز خود را تأمین بکنند، مقرر کرده است بر والی مسلمین که باقی مانده نیاز آنان را از فیء یا از همون اموالی که در بیت المال جمع می شود تأمین کنند. ان على الدولة الإسلامية ان يعوضه من الفيء، به جای اون مقداری که کم آمده در تأمین زندگی برخی از این طبقات، بیاد و از فیء اون کمبود را جبران بکنه. بسیار خوب، این هم نکته دیگری بود در عبارت و فی الله لکل ساعت. سپس امیرالمؤمنین می‌فرماید و لکل علی الوالی حق به قدر ما یصلح. هر کدام از این طبقات بر والی، بر حاکم، به مقدار اصلاح کارشان حقی دارند. پس این حق برای هر یک از این طبقات اجتماعی ثابت است و در نقطه مقابلش تکلیفی وجود داره، در نقطه مقابل این حق تکلیفی وجود داره بر عهده دولت اسلامی. دولت اسلامی موظف است که اصلاح بکند امور این طبقات را، و این طبقات حق دارند بر دولت اسلامی که امورشان اصلاح بشود. فیجب علی الوالی اصلاح امور هذه الطبقات، بر والی واجب است که امور این طبقات را اصلاح کند. فانه هو المنظم العام للدوله الاسلاميه، زیرا والی مدیر کلان دولت اسلامی است، منظم عام است. منظم یعنی نظم دهنده، تدبیر کننده، تدبیر کننده عمومی دولت اسلامی همان والی است. در پایان این فراز از عبارت امیرالمومنین علیه السلام در مورد طبقه سفلا این چنین می‌خوانیم: ولیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذلک، ولیس یخرج الوالی من حقیقت ما الزمه الله من ذلک الا بالاهتمام والاستعانه بالله وتوتين نفسه على لزوم الحق والصبر عليه فيما خف علیه او ثقل. می فرماید هرگز والی از عهده آنچه خداوند بر او واجب ساخته بر نمی آید مگر با این طرق سگانه و یا چهارگانه که عبارتند از یک الا بالاهتمام. اولین طریق آن است که اهتمام بورزد به طبقات اجتماعی، یعنی اهمیت بده، یعنی یک فرصت و وقت و امکانات و مشورت و امور دیگری از این قبیل را صرف بکند برای رسیدگی به طبقات اجتماعی. پس رسیدگی به طبقات اجتماعی نباید مورد اعراض و غفلت والی قرار بگیرد. کار دومی که والی باید بکند الاستعانت بالله، از خدا کمک بخواهد، از خدا کمک بخواهد برای رفع و فتح امور مردم. یعنی این که همواره توجهش به خدا باشد، بداند اون کسی که هر کاری را به ثمر و به مقصود میرساند خداوند است. کار سومی که والی باید انجام بدهد توطین نفسهی علی لزوم الحق، آماده ساختن خود برای ملازمت و همراهی با حق، یعنی کاری بکند که همواره در جبهه حق قرار داشته باشد، در جانب و جبهه حق قرار داشته باشد. و کار آخر که آن را می توانیم در ادامه توطین نفس بدانیم و یا اینکه یک کار چهارمی به حساب بیاوریم و صبر علی، شکیبایی و استقامت بورزد بر این کارهایی که انجام میده. فیما خف علیه او ثقل، چه در اموری که بر او سبک است و چه در اموری که بر او سنگین است. صبر و شکیبایی بورزد برای انجام تمامی این امور، یعنی حلم داشته باشد، بردبار باشد، همانطور که اون روایت نبوی را چند بار خواندیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود لا تصلح الامامه الا لرجل فیه ثلاث خصال، امامت شایسته نیست مگر برای کسی که دارای سه ویژگی باشد: ورع یحجزه عن معاصی الله و حلم یملک به غضبه، شاهد من این حلم است، و حسن الولایت علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم. به این ترتیب امیرالمومنین علیه السلام سفارش های متعددی را در حق طبقه سفلای جامعه نسبت به والی بیان می فرماید. بعد از این امیرالمومنین وارد بررسی در مورد فرمانده جنود می شود که چه کسی شایستگی دارد فرماندهی جنود مسلمین را بر عهده بگیرد. انشاءالله در سال تحصیلی آینده به یاری خداوند متعال با عنایت الهی با اون قدرتی که خداوند امیدواریم در اختیار یکایک ما قرار بدهد و فهمی که به ما عنایت بفرماید و بر ما ارزانی بدارد، دنباله این مباحث را پی خواهیم گرفت. من در این جلسه دیگر عرایض خودم را در این سال تحصیلی به پایان میرسانم و انشالله دعاگو و نایب الزیاره دوستان در ایام حج خواهم بود. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. علمکم الله. خواهش میکنم محفوظ باشید انشاءالله.